ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 24 فروردین ماه، امیدواریم که روز تعطیل آرامی رو تا این لحظه گذرانده باشید. شما با رادیو فردا رو میشنوید. تا یک ساعت آینده همراه شما هستیم با همکارانم و خبرها و گزارش‌هایی که تهیه کردن از صبح تا این لحظه، برای اینکه تازه‌ترین خبرها رو به گوش شما برسونیم. بریم سراغ خبرهای کوتاه در ابتدای مجله شامگاهی و بمونید، بعد از اخبار براتون خواهم گفت که امکانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. وحید پورسوت.
مشکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. دادگاهی در مسکو روز جمعه به فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام رأی داد و اعلام کرد که این پیام رسان تا زمان ارائه کلیدهای رمزنگاری به سرویس‌های اطلاعاتی فدراسیون روسیه همچنان مسدود خواهد بود. روسیه از شبکه تلگرام خواسته بود تا اجازه دهد به اطلاعات رمزگذاری شده کاربران این پیام رسان دسترسی پیدا کند. تلگرام تمام اطلاعات و ارتباطات کاربرانش را رمزگذاری می کند و دسترسی به آنها بدون داشتن کلیدهای رمزنگاری میسر نیست. در ایران نیز برخی از چهره‌ها نظیر دبیر شورای عالی فضای مجازی و برخی از روحانیون اصولگرا خواستار فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، 23 فروردین ما اعلام کرده بود که ایران از مدیر روسیه تلگرام خواسته تا بخشی از قوانین ایران را بپذیرد که وی حاضر به این کار نشد و از دیما به بعد همکاری خود را قطع کرد. تلگرام در جریان اعتراض‌های سراسری دیما برای چند روز در ایران مسدود بود. یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان با اشاره به اعتراض‌های کشاورزان این استان به کم آبی گفت که دیگر به آنها حق نمی‌دهد و این کشاورزان به فکر آب نیستند، بلکه فتنه‌گرند و می‌خواهند مقابل نظام بایستند. آقای طباطبایی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان گفت خسارت کشاورزان هفته گذشته پرداخت شده و حال آنها که در اعتراض‌ها شرکت می‌کنند انقلابی نیستند. اعتراض کشاورزان به حقابه و شیوه توزیع منابع آبی در مرکز ایران در زمستان سال گذشته شکلی جدی گرفت. در 25 اسفند ماه معترضان با شرکت در نماز جمعه و پشت کردن به امام جمعه شعار روبه میهن و پشت به دشمن داده بودند. به دنبال این اعتراض‌ها رئیس شورای شهر اصفهان خواستار پرداخت حقابه به کشاورزان این استان شده بود و دبیر خانه کشاورز استان اصفهان نیز از قول مسئولان وعده داده بود که بخشی از خسارت کشاورزان شرق اصفهان پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برای سومین جمعه پیاپی هزاران نفر در مرز اسرائیل و غزه تجمع کرده و درگیری‌ها میان پلیس اسرائیل و فلسطینی‌ها مجدداً بالا گرفته است. وزیر بهداشت غزه اعلام کرده که در پی درگیری‌های امروز 3 فلسطینی هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شدند. در 2 هفته گذشته و در جریان تظاهرات اعتراضی بیش از 30 فلسطینی کشته و صدها تن مصدوم شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر سربازان اسرائیلی را به آتش‌گشایی بی‌دلیل و غیرقانونی متهم می‌کنند. اسرائیل نیز می‌گوید که گروه حماس در غزه از تظاهرات به عنوان پوششی برای فعالیت‌های خرابکارانه استفاده می‌کند. پیشتر اسرائیل گفته بود که کشته شدگان بی‌گناه نبوده و گروهی از آنان به حماس مربوط بودند. بیکاری، بیبرقی و فقر در پی معاصره 11 ساله غزه از دلایل اصلی اعتراض‌های اخیر عنوان شده. همچنین آنچه فلسطینی‌ها حق بازگشت پناهندگان فلسطینی و فرزندانشان به اسرائیل فعلی می‌خوانند یکی دیگر از دلایل اعتراض‌ها معرفی شده است. آزاده.
متشکرم وحید پورسوت. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. ادامه هشدار وزیر خارجه روسیه پیش از آغاز جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد مداخله در سوریه به غرب.
روسیه و حزب الله سعی میکنن که یک اطمینانی بدن به هوادارانشون که این حمله احتمالی آمریکا به سوریه محدود خواهد بود.
خبرها هاکیست. 100% استان سیستان و بلوچستان از سال گذشته تا امروز دچار خشکسالی شده.
این بحث تامین آب برای سیستان یک طرحهای فضایی گفته میشه اینو از خلیج فارس ما آب ببریم اونجا، از دریای عمان آب ببریم اونجا. اینو من خیلی بعید میدونم 600-700 کیلومتر بشه آب رو منتقل کرد اون بالا، اونم جایی که بالاخره فر از آب نیست.
تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی اهل کردستان، در دیوان عالی کشور.
در نظام قضایی ایران ضابطینی که این پرونده رو تشکیل دادن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده که از خود حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین دادسرا، ضابطین، دادگاه همه در یک کفه ترازو قرار میگیرند. دادگاه باید مستقل باشه.
43 وزیر و مقام ارشد دولت نهم و دهم احمدی نژاد او را به جولان دادن به عنوان عوامل فتنه متهم کردند.
پس از مدتی عضویت در دولت احمدی نژاد در جریان اصولی را به صورت یک پوان به لحاظ روانی منفی در میاد، نه به لحاظ سیاسی، و اینها میخوان این پوان منفی تو حسابشون نباشه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه، اگر همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. در حالی که آمریکا و شمالی از متحدانش هنوز درباره چگونگی پاسخ به حمله شیمیایی احتمالی در شهر دومای سوریه به تصمیم مشخصی نرسیدند، حامیان حکومت بشار اسد احتمال بروز جنگ را رد کردند. جزئیات را از نوشین سید حسینی بشنویم.
روسیه و حزب الله لبنان از طرفداران حکومت بشار اسد در سوریه روز جمعه در اظهاراتی جداگانه احتمال وقوع جنگ میان آمریکا و روسیه بر سر حمله شیمیایی اخیر به شهر دوما در سوریه را رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشستی خبری نسبت به عدم تکرار تجربه لیبی و عراق در سوریه ابراز امیدواری کرد و تلویحا هر گونه واکنش کشورهای غربی به حمله شیمیایی در سوریه را ماجراجویی توصیف کرد که باید از آن پرهیز کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، منظور وزیر خارجه روسیه از تکرار تجربه لیبی و عراق را اینطور توضیح می‌دهد.
منظور از این تجربه این هست که این حمله آمریکا منتهی به سرنگونی اسد نشه. در حقیقت داره اعلام می‌کنه که حرکت شما بایستی محدود باشه، حرکت نظامی شما، و این حرکت نظامی شما نباید به اونجا برسه که رژیم اسد سرنگون بشه.
همزمان با اظهارات سرگئی لاوروف، نعیم قاسم، نایب رئیس حزب الله لبنان هم در مصاحبه‌ای با روزنامه الجمهوریه در لبنان احتمال درگیری مستقیم آمریکا و روسیه و یا بروز جنگی گسترده را رد کرد. در حالی که هنوز رهبران آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای نوع واکنش در برابر حمله شیمیایی به گفته آنها حکومت بشار اسد تصمیم مشخصی نگرفتند، چرا روسیه و حزب الله لبنان پیشاپیش احتمال وقوع جنگ مستقیم میان آمریکا و روسیه را رد کردند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان.
روسیه و حزب الله سعی میکنن که یک اطمینانی بدن به هوادارانشون که این حمله احتمالی آمریکا به سوریه محدود خواهد بود، جنگ تمام عیار نخواهد بود. از این نظر حق دارن. غرب تصمیمی اون نداره که وارد یه جنگ به اصطلاح بسیار بسیار وسیع علیه سوریه بشه، ولی بی پاسخ هم نخواهد گذاشت اون چیزی که در دوما اتفاق افتاده. لاغر بر اساس اظهاراتی که هم آقای ترامپ کرده، هم آقای مکرون کرده، هم خانم ترزا می نخست وزیر انگلستان کرده، و هم حتی بر اساس اون چیزی که امروز وزیر امور خارجه آلمان گفته، همه اینها معتقد هستند که بایستی دست به عملی بزنند، ولی دامنه این عمل معلوم نیست. وسایل ارتباط جمعی سوریه هم همشون معتقد هستند که چنین عملی اتفاق خواهد افتاد، و همین علت خبرهایی وجود داره که گویا بشار اسد تمام نیروهای هواییش رو برده و در پایگاه‌های روسیه اونجا گذاشته، چون میدونه که به هر حال آمریکایی‌ها هر نوع حمله‌ای انجام بدن از برخورد مستقیم با روسیه ابا خواهند داشت و مواظب خواهند بود که این برخورد در سوریه تبدیلی به یک برخورد بین دو تا ابرقدرت به اصطلاح اتمی نشه.
خطر رویارویی میان روسیه و شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا بعد از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکومت سوریه را به پرتاب موشک تهدید کرد و مسکو را به دلیل حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سرزنش کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، مؤثر بودن حمله احتمالی آمریکا به مواضع نظامی حکومت بشار اسد را مشروط می‌داند.
آمریکا
سیاست منسجمی در قبال سوریه نداره. حتی با توجه به اظهارات دونالد ترامپ که اخیراً گفته بود که ما از سوریه میخواییم خارج بشیم و به زودی هم خارج خواهیم شد و بعد چون این گفتهش در تضاد با نظر فرماندهان نظامیش بود این موضوع را تعدیل کرد، به همین جهت این یک حمله نظامی، حمله موشکی به یکی از پایگاه‌ها یا هر جای سوریه اگر ادامه نداشته باشه، پشت سر این سیاست منسجمی وجود نداشته باشه، نفرات روی زمین نداشته باشه و به طور کلی خودش رو به طور تام تمام وارد این مسائل سوریه نکنه، نمیتونه در دراز مدت نتیجه داشته باشه که تا حالا نداشته.
امروز جمعه شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه جلسه اضطراری دیگری را تشکیل میدهد تا احتمال حمله هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته حقیقت‌یاب سازمان منع سلاح‌های شیمیایی هم قرار است فردا شنبه وارد سوریه شده و تحقیقاتش درباره حمله احتمالی شیمیایی در دوما را آغاز کند.
نوشین سید حسینی نگاهی داشت به مسائل مرتبط با آنچه که حمله شیمیایی سوریه خوانده شده، سخنان وزیر خارجه روسیه و همینطور جلسه شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه که دقایق پیش آغاز شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس خبرها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها کشاورز از جمله در شاتور و خراسان اصفهان راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. این راهپیمایی برای چندمین هفته متوالی ادامه پیدا کرده و کشاورزان همچنان علیه مسائل مرتبط با آب شعار مطرح می‌کنند. اما بر اساس این فیلم‌ها که در کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری هم منتشر شده، این راهپیمایی‌ها روز جمعه برگزار شده. بخشی از شعارهای روز شنیدید که بخشی از کشاورزان در شاتور و خراسان اصفهان در راهپیمایی خودشون مطرح کردن. بهروز کارانی همکارم که اخبار کشاورزان اصفهانی رو دنبال کرده روی خط تلفن ماست تا جزئیات رو دنبال کنیم. اول برای ما بگو بهروز که کشاورزان دقیقاً چه خواسته هایی رو امروز مطرح کردن؟
امروز کشاورزان همانند هفته‌های گذشته که خودت هم اشاره کردی بعد دریافت حقابه خودشون تاکید کردن که الان مدتی پرداخت بهشون داده نشده. این حقابه از زمان شیخ بهایی به کشاورزان اصفهان داده شده بوده ولی طی سالهای اخیر یه مقدار با مشکل مواجه شد به خاطر اینکه زاینده رود با کم‌آبی بسیاری هم روبرو بوده و در این حال کشاورزا خواستار این هستن که اگر زاینده رود کم آب هست ولی نباید آب زاینده رود به مثلا صنایع آببر در استان یزد فرستاده بشه، به همین خاطر مصر هستن که حقابهشون داده بشه و همین خواسته هست تا به حال در این زمینه مطرح شده.
یکی از مواردی که امروز مطرح شد نماز جمعه اصفهان بود. امام جمعه موقت اصفهان یه موضع‌گیری مشخصی کرد، گفت این موضوع سیاسی هست به جای اینکه مسئله آب مطرح باشه. آیا واکنشی تا این لحظه از سوی بقیه مسئولان یا حتی امامان جمعه اصفهان در این زمینه نشان داده شده؟
خب امام جمعه اصفهان در حقیقت خب محل نماز جمعه جاییه که در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته کشاورزا در یه اقدام اعتراضی رو به جایگاه خطیب نماز جمعه کردن و میگفتن که رو به میهن پشت به دشمن، که دشمن در حقیقت به سمت همون محل خطیب نماز جمعه بود. از سال گذشته خب واکنشایی داشتیم، مثلا غلام حسین محسنی اژه‌ای سفری داشت به اصفهان و به کشاورزا توصیه کرد که صف خودشون رو جدا کنن، یا به طور مثال فرماندهان نیروی انتظامی روز سه‌شنبه گفتن به حرف چهار تا ارازولوبا گوش ندین و بریم به حسینی ها، امامزاده ها، تکایی ها، اونجا مسئولین بیان با شما صحبت بکنن. در همین حد بوده. ضمن اینکه خب حسن کامران نماینده اصفهان هم به شدت انتقاد کرده از برخورد با کشاورزا و گفته که هر وقت میان بیرون کتک میخورن، یک چشمشو یک کشاورز یک چشمشو از دست داده و این مجموعه واکنشایی بوده که در سطح مسئولین بوده. خب قبلا هم دولت گفته بوده که ما مقداری خسارت رو پرداخت میکنیم، ولی خب کشاورزا میگن این خسارتی که پرداخت شده جبران خسارت اندک است و نمیتونه پاسخگوی مشکلات اونها باشه. این هم باید اشاره بکنم که در سال گذشته فقط 40,000 هکتار زیر کشت رفت، 100,000 هکتاری که معمولا کشت میشد و بر اساس گفته یکی از استاندارهای سابق اصفهان در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی حداقل 30,000 کشاورز بیکار شدن.
خیلی ممنونم از تو بهروز کارونی بود که همراه ما بود، روی خط تلفن ما بود چون در رادیو حضور نداشت و پیگیری کرده بود تمام خبرهای مربوط به کشاورزان و اعتراضهای اونها رو در خراسان، اصفهان و شاتور. اما این فقط اصفهان نیست که دچار خشکسالی شده و مسائل مربوط به خشکسالی از جمله گریبان کشاورزان رو گرفته. خبرگزاری‌های ایران از خشکسالی سرتاسر استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند. به گفته رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، 100% گستره این استان از سال گذشته دچار خشکسالی شده در درجات مختلف از متوسط تا شدید و بسیار شدید. تنها منبع اصلی آب شمال سیستان و بلوچستان رود هیرمند است که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و بنابر گزارش‌ها امسال هم به دلیل قطع کامل آب هیرمند خشکسالی و احتمال نابودی کشاورزی در منطقه وجود دارد. بکتش خمسه‌پور درباره خشکسالی استان سیستان و بلوچستان با ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ گفتگو کرده.
ما اونجا با دو تا پدیده مختلف روبرو هستیم. یکی بحث خشکسالی یا تغییر اقلیم خشکیدگی است که کل اون محدوده جنوب شرق ایران رو به صورت خیلی شدید در بر گرفته. یعنی ما موقعی که میگیم اثر خشکیدگی و یا خشکسالی بلند مدت توی ایران، میگیم از البرز به سمت خلیج فارس، از زاگرس به سمت مرز شرقی. تلاقی این دو تا، یعنی جایی که بیشترین شدت وجود داره میشه جنوب شرق ایران، راه محدوده سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان صورت خیلی شدید با این پدیده روبرو هستن. مثلا میذاره بالاتر از سیستان تو همین جنوب خراسان که جایی بوده شرایطش باز بهتر از سیستان بوده. حالا همونجا هم در همین 5 سال گذشته نیمی از روستاها کاملا خالی شده، رسما این اعلام شده بود. حالا اونجا که اصلا ارتباطی با موضوع آب هیرمند نداشته و بحث حالا مشکل حقابه اونها نیست دیگه، اون نشون میده که بدون این ماجرای هیرمند هم این شرایط میتونه خیلی ناگوار باشه. این لااقل میتونه مثل اون وضعیتی باشه که توی خراسان جنوبی رخ داده. اما خب رعایت حقابه هیرمند به صورت محدود در یک مناطق مشخصی از سیستان که از مناطق کوچیکی هم نیست قطعا مؤثر خواهد بود و خب باید پیگیری بشه از طرف ایران.
خشکی دریاچه هامون و قطع آب رود هیرمند، کاهش سفره‌های آب زیرزمینی، کمبود بارش‌ها، گرمای زیاد و تبخیر بیش از اندازه عادی استان سیستان و بلوچستان، این استان رو با گرفتاری‌های بسیاری در زمینه تأمین آب آشامیدنی و همچنین کشاورزی روبرو کرده. با توجه به این همه گرفتاری‌ها در عرصه‌های گوناگون برای چنین استانی چه کار میشه کرد؟
ببینید اساساً اینکه با تغییر اقلیم، تغییر شرایط اصطلاح بارش یا دما یا تبخیر چه بر سر چشمنداز میاد، این یک بخشش مؤلفه های اقلیمیه. بخش بزرگتری مجموعه مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی که ما بهشون میگیم به اصطلاح زمینهای تاب‌آوری یا آسیب پذیری. یعنی یک جایی خیلی آسیب پذیر است، به سرعت دچار قحطرا میشه، یک جایی نه، مؤلفه های تاب‌آور قوی ترن. عمده مؤلفه های تاب‌آور هم مؤلفه های اقتصادی. خب ممکنه ما اگه عدد و رقم حساب کنین در کالیفرنیا اصلا خشکسالی بیشتر از سیستان بوده، اما خب خیلی فرق میکنه چون کالیفرنیا خیلی پولداره و سیستان خیلی فقیره. کالیفرنیا مؤلفه های تاب‌آوریش قویه، برعکس سیستان مؤلفه های آسیب پذیریش. اساسا سیستان جای آسیب پذیری بوده، بدون خشکسالی هم بدون این ماجرا هم خیلی جای ایدئالی برای زندگی و معیشت نبوده سیستان. حالا این عارض شده بر اون، یک نمونه تیپیک، یک مدل کامل از قحطرای سرزمین است که تحت تاثیر فعالیت همه مؤلفه های آسیب زننده قرار گرفته که اون به اصطلاح پیشرانه و کاتالیزور اینها اون تغییر اقلیم و خشکسالی بوده. بدون اینها هم سیستان، عرض کردم، جای ایدئالی نبود. حالا با خشکسالی دیگه تمام اون مؤلفه های آسیب پذیری فعال شدن همگی و همه دارن به اون سرزمین به اصطلاح لطمه میزنن. ببین اینکه چه کار میشه کرد. خب قطعا بحث اول تامین آبه، یعنی ما نمیتونیم اقلیم رو یه کاریش بکنیم، نمیتونیم بارش رو بیشتر کنیم، تبخیر و تراق رو کمتر کنیم. اینها ما باید ببینیم که از بیرون چقدر میشه آب آورد اونجا. مهمترینش هم بوده هیرمند است که خب قرارداد داریم، جریان طبیعی بوده اینا. اون طرف ولی افغانستان هم به هر حال حرفای خودش رو داره برای گفتن و اونها هم ببینید که ما یک قراردادی داریم تحت عنوان اون قرارداد هلمند یا هیرمند، اون قرارداد خوبی هم هست، به نفع دو طرف هست. منتها الان افغانستان من تصور میکنم ویژه به این صراحت رسما اعلام نشده که خواستار بازنگری در اون هست، چون میخواد به تجارت آب روی بیاره، توقع داره که ما این آب رو گرانتر بخریم، پول براش بپردازیم، شاید موارد اینچنینی، چون به هر حال اون دست بالا داره و برگ برنده اونجا در اختیارش هست. به هر حال ما این بحث تامین آب برای سیستان یک طرحهای فضایی گفته میشه اینو از خلیج فارس ما آب ببریم اونجا، از دریای عمان آب ببریم اونجا، این رو من خیلی بعید میدونم 600-700 کیلومتر بشه آب رو منتقل کرد اون بالا، اونم جایی که بالاخره فقط آب نیست.
آقای کرمی اشاره کردین به خلیج فارس، با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان از استانهای دریایی ایرانه، سواحل دریا و آبراه فارس رو داره، چرا باید چنین استانی با خشکسالی روبرو باشه؟
ارتباطی نداره، یعنی دریا آب شور هیچ کارش نمیشه کرد. همه این ساحل ما 1500 کیلومتر ساحل داریم اون پایین، خب همش هیچ جاش با آب دریا که آبیاری نمیشه، یعنی با آب دریا شما نمیتونید کشاورزی کنید. اینها به صورت محدود جایی که کشاورزی داریم مثل نخلستان و بوشهر آبش از بالا میاد، از یک رودخونه هایی که از اون بالا دالکیون که از اون بالا میاد، دلیلی نداره. چون شما اگه بخواد بگیم ما به حساب شیرین سازی کنیم آب دریا رو، یک آب خیلی گرونی خواهد بود، حتی برای شرب هم گرون، شما قرار نیست باش کشاورزی بکنید. و صرف بودن در کنار دریا دلیل ایجاد بارش نمیشه، چون به هر حال بارش اونجا متوسط الان که هم حدود 100-150 میلیمتره با وجودی که کنار دریاست. اینها نیست، به هر حال اونجا باید مزیت‌های اقتصادی دولت ایجاد کنه. یک راهش آب و کشاورزی ایناست، گرچه من فکر می‌کنم این گران‌ترین راهشه. شاید به هر حال ما بگیم بپذیریم که مزیت کشاورزی اونجا خیلی کم شده، ما اگر می‌خوایم اونجا به عنوان یکی از زیستگاه‌های مردم ایران باقی بمونه، بعد بریم سراغ حالا فعالیت‌های اقتصادی دیگه، به هر حال باید برای مردم محلی معیشت جایگزین تعریف بشه.
ناصر کرمی بود، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس در نروژ. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد مسائل مرتبط با خشکسالی سراسر استان سیستان و بلوچستان. اگر شما در این استان زندگی می‌کنید یا اگر از اهالی اصفهان هستید یا اگر از کشاورزانی هستید که اصولاً در سرتاسر ایران با مسئله کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنید، با ما تماس بگیرید و از مشکلات خودتون بگید.
باز دوباره داریم رو به تابستون میریم و روضه‌خوانی و مرثیه‌خوانی در مورد کمبود آب شرب مطرحه. چند روز دیگه باید مسئله حجاب مطرحه. این گرفتاری کشوره. آخه با کی طرفید شما؟ فکر میکنین این دوره مال 50 سال قبله؟ نفس بکشید، مردم از طریق اینترنت و اطلاع رسانی در جریانن. چرا اینجوری میکنید با مردم؟ چرا واقعیات رو نمیگید؟ بگید آقا ما اشتباه کردیم، ما اشتباهات زیادی کردیم، مردم به فلاکت رسوندیم، حالا عاجزانه از مردم خواهش میکنیم آب کم بخورن. اینجوری بگید.
آقای علی مطهری از قوه قضاییه خواسته که کسایی که به حریم خصوصی مردم وارد میشن توی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام برخورد کنن تا اعتماد مردم جلب بشه. اولا میخوام بگم آقای مطهری با این کارا اعتماد مردم به پیام رسانهای داخلی جلب نمیشه. دوما اینکه قوه قضاییه با آدمکشای خودش برخورد نکرد، اون وقت میخواید با این برنامه‌های مجازی که بر واسه اونا اصلا تخلف حساب نمیشه با اینا برخورد کنه؟ واقعا که آقای مطهری،
من یک شهروند عادی هستم که از ارومیه تماس میگیرم، یه مغازه دارم، از سالش تا 88 که این آقای احمدی نژاد یارانه ها رو تنظیم کرد به اصطلاح خودش و هزینه های برق و آب و گاز و همه چی رو زیاد کرد، به خدا ما روز خوش نداریم. هر چی در میاریم تو مغازه باید خرج برق و گاز و این چیزا زیاد بکنیم و هیچ پسندازی برامون باقی نمیمونه که دیگه بخوایم اصلا زندگیمون رو بگذرونیم.
در خبرها اومده که رئیس تحقیق و تفحص مجلس اسلامی گفته که 15000 میلیارد تومان از صندوق فرهنگیان گم شده. فقط میخوام بگم که 15,000 میلیارد تومان 12 تا صفر داره، تقریبا به پول امروز که معادل 4,200 تومان هر دلار هستش میشه چیزی نزدیک بر 3,500,000,000 دلار. البته اون موقعی که دزدی شده بیشتر از 4 میلیارد دلار بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید @فرداگرام و ارسال کنید صداتون رو تا در بخش تلفن ها پخش کنیم. 43 تن از وزیران و مقام های ارشد دولت نهم و دهم، یعنی دوره محمود احمدی نژاد، در بیانیه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده اون رو متهم کردن که به نوعی زمینه ی آنچه که اونها جولان عوامل فتنه و دشمنان خارجی برای تخته نظام خواندن فراهم کرده. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته انتقادهای تندی علیه قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه کشور از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
در بیانیه انتقادی 43 نفر اشاره مستقیمی به نام محمود احمدی نژاد نشده، اما خبرگزاری فارس آن را خطاب به آقای احمدی نژاد دانسته است. امضا کنندگان بیانیه هم با ارجاعهایی که به فعالیت‌های انتقادی محمود احمدی نژاد در ماه‌های اخیر دادند، مخاطب خود را مشخص کردند. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی نوشت، خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد و انتقادهای وسیعی از قوه قضاییه مطرح کرد. انتقادهای از این دست:
امروز در شرایط خوبی به سر نمیبریم. دستگاه قضایی که باید محور عدالت باشه و پایه‌گذار عدالت باشه به طور کامل از این مسیر خارج شده.
و پیشبینی‌های از این دست:
من تردید ندارم که شرایط اصلاح خواهد شد. بهار در راه است. امیدوارم اینها هم توبه کنن، به دامان ملت برگردن، رفتار خودشون اصلاح کنن، اینقدر ظلم نکنن، اینقدر حقوق ملت رو تضییع نکن.
او حتی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هم بی‌نصیب نگذاشت.
رهبری هم چه میگن مسئولیت عمل کرده دستگاه قضایی و بقیه دستگاه دولتی نیست. چیکار باید بکنه یه کسی که در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع میشه؟
علاوه بر اینها او در چند نوبت نامه‌های انتقادی به آیت الله خامنه‌ای نوشت. البته رهبر جمهوری اسلامی هم انتقادهای او را بی پاسخ نگذاشت.
ادهی بی انصافی می‌کنند، از آزادی موجود استفاده می‌کنند و به دروغ می‌گویند آزادی وجود ندارد.
یا این پاسخ:
کسانی هستند که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مابها اپوزیسیون به خودشون میگیره. این کسانی که کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، باید پاسخگو باشن.
43 نفری که بیانیه انتقادی خطاب به آقای احمدی نژاد را امضا کردند، از او خواستند تا از اقدامهایی از جمله نامه پراکنی‌های غیر متعارف، طرح خواستهایی مانند برگزاری زودهنگام انتخابات، ترجیح مسائل شخصی و گروهی بر مصالح ملی، التهاب آفرینی در جامعه و پیشبینی بیپایه در مورد اتفاقات آتی دست بردارد. از دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، بیانیه 43 تن از وزیران و مدیران دولت‌های نهم و دهم به محمود احمدی نژاد می‌تواند با دو هدف تهیه شده باشد.
هرچند این افراد همگی به نوعی با آقای احمدی نژاد همفکر بودند یا همسو بودند در عمل، ولی نمی‌خوان هزینه‌ای رو که مواضع اخیر آقای احمدی نژاد ایجاد می‌کنه رو درش شریک باشن و به نوعی می‌خوان آینده سیاسی خودشون رو بیمه کنن، چون پس از مدتی عضویت در دولت احمدی نژاد در جریان اصولی را به صورت یک پوان به لحاظ روانی منفی در میاد، نه به لحاظ سیاسی، و اینها میخوان این پوان منفی تو حسابشون نباشه. چرا میگم به لحاظ روانی؟ چون آقای خامنه ای و کل جریان اصولگرا هم از احمدی نژاد به شدت حمایت کردن و هنوز هم آقای خامنه ای نمیخواد با احمدی نژاد برخورد تندی بشه، سعی میکنه دوروبریاش رو بزنه، ولی این جماعت شاید فکر کردن که بوی برخوردهای تندتری میاد و میخوان در واقع خرجشون رو زودتر جدا بکنن. البته یه فرض دیگه هم هست که میتواند این باشه که کسانی که دورخیز کردن به حکم آقای خامنه‌ای برای زدن احمدی نژاد در صورت لزوم که میتونه زمانش نزدیک باشه، دارن به قول معروف رو نقطه هدف آتیش میریزن که به لحاظ روانی فضای افکار عمومی رو برای این مسئله آماده بکنن. اما من فکر میکنم بیشتر اون فرض اول رو باید در نظر گرفت که این افراد فرصت طلبانه و یهودوار در واقع دارن موقعیت شخصی خودشون رو بر سخنان و موازی که میدونن جدا از هر نوع ارزش گذاری و برخورد دوگانه‌ای که احمدی نژاد داره، ولی بسیاری از این انتقادات وارد هست، حساب خودشون رو میخوان در درون نظام جدا بکنن از احمدی نژاد و نه در افکار عمومی که جاهایی هم همدلی داره با این سخنان جدا از قائلش که اعتقادی به قائلش احمدی نژاد ندارن.
دولت‌های نهم و دهم دولت‌های پر عزل و نصبی بودند. محمود احمدی نژاد 13 تن از وزیرانش را عزل کرد. اگر این 13 تن را از شمار امضا کنندگان بیانیه انتقادی کم کنیم، باز هم میماند 30 تن که بیشترشان از یاران نزدیک احمدی نژاد بودند. یارانی که عمر رابطهشان با محمود احمدی نژاد تنها به دوران ریاست جمهوری او محدود نمیشد و بیشتر آنها حتی تا یک سال گذشته هم که زمزمه های حضور احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد در کنارش بودند. اما چه کسانی بیانیه انتقادی علیه محمود احمدی نژاد را امضا کردند؟ تقریبا همه چهره‌های شاخص دولت‌های نهم و دهم از جمله صادق محصولی وزیر کشور، محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی، رستم قاسمی وزیر نفت، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی، مصطفی نجار وزیر دفاع، کامران دانشجو وزیر علوم، مهرداد بزرپاش رئیس سازمان ملی جوانان، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و چهره‌ها و نام‌هایی همتراز این افراد. حالا که محمود احمدی نژاد تا این حد تنها شده، چه سرنوشت سیاسی در انتظار اوست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به عبارتی میشود گفت از اینجا رانده و از اونجا مانده. یعنی آقای احمدی نژاد به علت اینکه فقط از یاران خودش دفاع میکنه، افکار عمومی حداقل به نظر میاد که بهش اعتمادی نداره، در حالی که اگر همین سخنان رو فرد دیگری میزد شاید به شدت مورد استقبال افکار عمومی قرار میگرفت. اون احمدی نژاد هم تا حالا علامتی نشون نداده که از خارج از دایره خودش دفاع بکنه یا این حرفا رو به نیت خیرخواهی مطرح کرده باشه.
محمود احمدی نژاد باور دارد مخالفان او به زودی از قطار انقلاب پیاده میشوند.
با همت ملت خیلی زود اینها را از قطار انقلاب بیرون پرت خواهند کرد.
این روزها آقای احمدی نژاد و بازمانده دوستانش برای بست‌نشینی در اعتراض به زندانی شدن آقایان حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان او به امامزاده صالح می روند. اما ممکن است او را به امامزاده صالح همراه ندهند، چرا که روز جمعه عبدالعلی گواهی تولیت امامزاده صالح گفت تا امروز این بست‌نشینی را تحمل کرده اما از این به بعد تحمل نمی کند و این افراد را راه نمی دهد.
رضا ولیزاده گزارش میداد. همراه ما باشید، سری بزنیم به سر خط خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه کمیته وزارتی چهارگانه عرب آن را واهی، بی اساس، ناشی از توهم و توهین‌آمیز خواند. این کمیته در بیانیه‌ای آنچه دخالت‌های مستمر ایران در امور داخلی کشورهای منطقه نامیده را محکوم کرد. استان‌های ایلام، چهارمحال بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و یزد دو روز گذشته دستخوش سیل و آب گرفتگی و طوفان شدند و به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر 30 تیم عملیاتی برای امداد رسانی به این استان‌ها اعزام شده است. یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان با اشاره به اعتراضات کشاورزان این استان به کم آبی گفته دیگر به آنها حق نمی‌دهد و این کشاورزان به فکر آب نیستند و به گفته او فتنه‌گرند و می‌خواهند مقابل نظام بایستند. آیت الله جوادی آملی روز پنجشنبه در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است آن کسی که روسری خود را بر سر چوب می‌کند با قرآن مخالفتی ندارد، بلکه به گفته او با شرایط ایران مخالف است. دادگاه عالی پاکستان روز جمعه نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور را برای ابد از فعالیت‌های سیاسی منع کرد. بر اساس این حکم نواز شریف نمی‌تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند یا عهده‌دار هیچ مناصب دولتی شود. دادگاهی در موسکو روز جمعه به فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام رأی داد و اعلام کرد این پیام‌رسان تا زمان ارائه کلیدهای رمزنگاری به سرویس‌های اطلاعاتی فدراسیون روسیه همچنان مسدود خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است در حال برگزاری نشستی درباره بحران سوریه است و انتظار دارد تصمیم آمریکا در زمینه پاسخ به حمله احتمالی شیمیایی به زودی مشخص شود. رئیس جمهور فرانسه گفته است درباره حمله احتمالی به مغازه دولت بشار اسد در پی حمله شیمیایی هفته گذشته به شهر دومای سوریه پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم تصمیم گیری خواهد کرد. در پی سکوت شورای نگهبان در خصوص تعیین جنسیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و تعریف عبارت رجل سیاسی مذهبی، معصومه ابتکار مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است احتمال این شورا بر سر این موضوع به توافق نرسیده و همین سکوت جای امیدواری دارد. مایک پومپئو رئیس پیشین CIA و نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای جانشینی رکس تیلرسون در سمت وزیر خارجه روز پنجشنبه در مجلس سنای آمریکا گفت می‌خواهد توافق هسته‌ای با ایران را درست کند. و تصاویر ویدیویی منتشر شده بر روی اینترنت از سوی مرکز رسانه‌های ارتش حوثی‌ها در یمن در روز پنجشنبه موشک‌های بالستیکی را نشان می‌دهد که به ادعای آنها به سوی عربستان شلیک شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه به بیانیه نشست وزرای خارجه چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر واکنش نشان داده و آنها را واهی و توهین‌آمیز توصیف کرده. چهار کشور عربی یک بار دیگه ایران را به دخالت در امور منطقه متهم کردند. از جمشید زند بشنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه بیانیه گروه چهار عربی را ادامه روندی خواند که به گفته او منطقه را بیش از پیش از رسیدن به ثبات و آرامش دور می کند. بهرام قاسمی بدون اشاره به جزئیات گفت برخی کشورها همچنان بر موضع دشمنی و استمرار حرکت اشتباه در برابر جمهوری اسلامی اصرار دارند و دشمن اصلی را به فراموشی سپردند. گروه چهار عربی شامل چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر است و نشست وزیران خارجه این چهار کشور به همراه احمد ابوالغیث دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه در ریاض برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست از جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه که دخالت در امور داخلی کشورهای عربی، شعله بر کردن فتنه‌های مذهبی و قومی، شلیک موشک‌های بالستیک از خاک یمن به سوی عربستان و حمایت از گروه‌های تروریستی در بحرین توصیف شده، به شدت انتقاد شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه چنین اتهام‌هایی را واهی، بی‌پایه و اساس و دروغ و ناشی از توهم خواند. نشست گروه چهار عربی در حاشیه نشست‌های مقدماتی سران اتحادیه عرب که قرار است از روز یکشنبه در ریاض آغاز به کار کند برگزار شد. در نشست روز پنجشنبه گروه چهار عربی عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان گفت جمهوری اسلامی ایران و تروریسم دو روی یک سکن. جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از شدت گرفتن بحران در یمن و شلیک چندین موشک بالستیک به عربستان از سوی شورشیان شیعه حوثی شدیدتر شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه به اظهارات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز واکنش نشان داد و گفته‌های او را ماجراجویانه خواند. محمد بن سلمان پیش از بازگشت به کشورش و در آخرین مرحله سفر به آمریکا و اروپا روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه گفته بود حکومت ایران در خدمت منافع مردمش عمل نمی‌کند و به گفته او از تروریسم حمایت و علیه عربستان اقدام می‌کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست خبری گفته بود دو طرف درباره جلوگیری از توسعه طلبی ایران در خاورمیانه اشتراک نظر دارند. در هفته‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس‌هایش با رهبران کشورهای عربی به موضوع رفتار ایران در منطقه پرداخته است. ایران همه این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید جمهوری اسلامی خواهان امنیت و ثبات در منطقه است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، مجله شامگاهی رو ادامه میدیم و بریم سراغ حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی اهل استان کردستان ایران که در دیوان عالی کشور تایید شد. اتهام او از جمله عضویت در حزب کومله هست. عفو بین‌الملل پیشتر گزارش داده بود رامین حسین پناهی به همراه 3 عضو دیگه حزب کومله در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتاده و پس از زخمی شدن در جریان تبادل آتش بازداشت شده، اما وکیل او گفته موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده. رامین حسین پناهی که از تیر ماه 96 در بازداشت به سر میبره پیشتر به قاضی دادگاه گفته بود در زندان شکنجه شده. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، از او درباره جزئیات اتهام و حکم موکلش پرسیده.
روز 20 فروردین من به شعبه 39 از دیوان عالی کشور که مستقر در شهر قم هست مراجعه کردم و شوربختانه رأی رو عیناً ابرام کردم، علارغم این که ما دلایل بسیار قانع کننده ای دال بر نقض یا ابطال دادنامه بدوی به دیوان عالی کشور داده بودیم، اما به این موضوعات و دلایلی که ارائه کرده بودیم توجه نشده بود. از جمله این که رامین حسین پناهی در جلسه رسیدگی 25 دی ماه 96 مدعی شکنجه خود بود که میبایستی دیوان پرونده رو نقض میکرد و برای رسیدگی به این مسئله پرونده رو به شعبه هم عرض ارجاع میکرد.
آقای احمدی نیاز، اتهام موکلتون و مصادیق مطرح در پرونده دقیقا چه بوده؟
ببینید، اتهام بقی موضوع ماده 287 از قانون مجازات اسلامی و ایزن اقدام علیه امنیت ملی کشور هست. بنابراین وقتی که ما اتهام بقی ماده 287 رو لحاظ میکنیم دارای یک سری شرایط، عناصر و مؤلفه های این هست که بایستی هر کدوم از اینها در نظر گرفته بشه. در گذشته ما اتهاماتی چون محاربه مفسد فی الارض داشتیم. در تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 اتهام یا جرم بغی در نظام کیفری ایران استقرار پیدا کرد و بغی فرقی که با محاربه داره در این است که بغی علیه حکومت محسوب میشه، لذا چون طرف دعوای ما حکومت بود، حکومت میبایستی از بردباری و تولرنس برخوردار باشه چون یک حکومت هست و این فرد معترض کار کرد و عمل کرد حکومت هست.
یعنی شما معتقدید اتهام بغی به موکل شما وارده، اما باید با گذشت و اغماز به این پرونده رسیدگی می شد؟
خیر، من هرگز اتهام موکل را قبول ندارم. اگر دادرسی منصفانه و عادلانه می بود که متاسفانه چینی نبوده است، موکل از این اتهام رهایی پیدا می کرد.
آقای احمدی نیاز، کدوم بخش از روند دادرسی رامین حسین پناهی از نظر شما غیر منصفانه و ناعادلانه بوده؟
ببینید، در نظام قضایی ایران ضابطینی که این پرونده رو تشکیل دادن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده که از خود حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین دادسرا، ضابطین، دادگاه همه در یک کفه ترازو قرار میگیرن. دادگاه باید مستقل باشه، قاضی باید مستقل به موضوع رسیدگی بکنه، لذا این برابری و رسیدگی منصفانه و عادلانه که قاضی مستقل و عادل به این موضوع رسیدگی بکنه در این فرایند وجود نداشته است.
اما موکل شما رامین حسین پناهی در جریان درگیری مسلحانه با ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و حتی در اون درگیری زخمی شده بود. در این باره برای ما بیشتر توضیح میدید؟
طبق اوراق پرونده، موکل و 3 نفر از همراهان وی وقتی که وارد کشور میشن تحت کنترل نیروهای سپاه پاسداران بودن تا وارد سنندج میشن. در سنندج یگان مربوطه صبر میکنه تا این ماشین وارد کمین اونها میشه و بهش حمله بر میشن و همه اینها جز رامین حسین پناهی کشته میشن. بنابراین درگیری مسلحانه از طرف اینها انجام نشده، اینها دست به اسلحه نبرده. موکل بنده فصل در اون حادثه همیشون مچو و بیهوش میشه. در این حالت حتی هیچ کدوم از یگانهای سپاه پاسداران مصدوم یا مجروح نشد، لذا این یک درگیری متقابل بین دو طرف نبوده که در اون درگیری ایشون دست به اسلحه برده باشه، چنین چیزی نیست. اگر تحت عنوان عضویت در حزب کومله متهم شده است، سزای چنین عضویتی در نظام حقوقی ایران میتواند حبس باشد، نه مجازات اعدام.
آقای احمدی نیاز، در بخش اول صحبتاتون اشاره کردید که موکل شما رامین حسین پناهی در زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته. در این باره جزئیات بیشتری برای ما بگید.
موکل مدتی در اختیار سپاه پاسداران بود که اونجا اصلا شکنجه نشده بود. در جلسه رسیدگی 25 دی ماه در حضور قضات محترم شعبه موکل اعلام کرد رسم که شکنجه شده و آثار شکنجه هم در بدن وی قرار دارد و خواستار رسیدگی به این مسئله شد و خود بنده هم از قضات دادگاه هم درخواست رسیدگی به این موضوع کردم. چنین امری نسبت به موکل متاسفانه واقع شده بود.
حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی بود که به اعدام محکوم شده و مهتاب وحیدی راد درباره جزئیات اتهام او با او گفتگو میکرد. فیلترینگ تلگرام در ایران هنوز موضوع داغ بحث ها هست، اما در روسیه مسدود شد و مسدود شدن اون قطعی شد. مسکو مصمم هست سختگیری های بیشتری در فضای مجازی اعمال کنه. این اقدامات با انتقاد گسترده رسانه های مستقل و سازمان های مدافع حقوق بشر هم روبرو هست. از آنا رایسکایه بشنویم.
جمعه 13 آوریل روز پایانی استفاده قانونی از شبکه پیام رسان تلگرام در روسیه بود. ظهر جمعه دادگاهی در مسکو با صدور حکمی به روسکومنادزور، نهاد نظارت بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روسیه، اجازه داد فوراً این شبکه پیام رسان را مسدود کند. مطابق این حکم، تلگرام تنها زمانی میتواند فعالیتش را در روسیه از سر گیرد که کلیدهای رمزنگاری خود را در اختیار سازمان اطلاعات روسیه قرار دهد. پاول دوروف، مؤسس تلگرام، این دادگاه را مسخره خواند. دمیتری کالباسین، وکیل تلگرام، گفت این پیام رساند به دادگاه تجدید نظر روسیه و دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد. او افزود ارائه کدهای رمزنگاری نقض حریم کاربران و خلاف قانون اساسی روسیه است و از نظر فنی نیز امکان پذیر نیست. در نخستین واکنش، سازمان عفو بین الملل در بیانیه مسدود کردن تلگرام را تازه ترین ضربه دولت روسیه به آزادی بیان در فضای مجازی خواند و مطابق گزارش ها این گام آخرین اقدام دولت روسیه برای محدود کردن اینترنت نخواهد بود. پنجشنبه به رغم انتقادهای فراوان، دومای روسیه نخستین جلسه برای تصویب قانونی را برگزار کرد که به منظور تحت کنترل درآوردن فضای مجازی تدوین شده. به گفته مؤلف این لایحه، برخی پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ابزار انتشار اطلاعات دروغین، توهین‌آمیز، غیرقانونی و حتی ممنوع تبدیل شدند و چنانچه حاضر به حذف این اطلاعات نشوند، باید دست کم 50,000 دلار جریمه بپردازند و مسدود شوند. با تصویب این قانون، نهادهای دولتی روسیه که اکنون ناچارند منتظر حکم دادگاه باشند، تصمیم گیری درباره مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی را در اختیار خواهند گرفت. یکی از پیشنهادهای تکمیلی برای این لایحه اعمال قرنطینه اطلاعاتی است که به دولت اجازه خواهد داد برای مدت انتشار هر گونه اطلاعات درباره موضوعی خاص را ممنوع کند. همزمان به بررسی این لایحه در دوما، مجلس سفلای روسیه، کمیسیون مدافع حاکمیت ملی در شورای فدراسیون، مجلس اولیای روسیه، فهرست رسانه‌های را تدوین کرد که بنا به تشخیص این نهاد در روند انتخابات ریاست جمهوری روسیه مداخله کردند. سناتور اندری کلیموف، رئیس این کمیسیون، اعلام کرد این فهرست شامل بخش های روسیه بی بی سی، دویچه وله، خبرگزاری فرانسه، صدای آمریکا و رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد با تمام زیر مجموعه هایش که به زبان روسی فعالیت میکنند است. زیرا به گفته این سناتور روس، رسانه های مذکور هنگام کارزار رقابتی اطلاعات عمدتاً منفی درباره ولادیمیر پوتین منتشر کردند. کلیموف افزود به این رسانه ها هشدار داده ایم، چنانچه به این گونه روی کرد ادامه دهند در فهرست کارگزاران دولت های بیگانه ثبت خواهند شد. روسیه پاییز گذشته قانونی را تصویب کرد که رسانه های بین المللی در روسیه را موظف میکند به عنوان عوامل دولت های خارجی ثبت و محدودیت های را متحمل شوند. صدای آمریکا و تمام رسانه های مرتبط با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در روسیه نخستین رسانه های بودند که به حکم وزارت دادگستری روسیه در این فهرست قرار گرفتند. قانونگذاران روس میگویند اعمال این محدودیت ها برای تلافی اقدامات دولت آمریکاست که در پی زن مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نقش رسانه‌های مرتبط با کرملین در این روند، از شبکه تلویزیونی راشا تودی و خبرگزاری برونمرزی روسی سپوتنیک خواسته بود به عنوان کارگزاران دولت روسیه ثبت شوند.
چرا در ایران زنان دستمزدی مساوی با مردان دریافت نمی کند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز این شرط را که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی، شرط دیگر را نمی بینیم. ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه.
قانون کار ایران تأکید نمی کنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه میبایست برابری باشه، میبایست یک تضمین‌ها، یک اهرم‌هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشه.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بله، این برنامه رو فردا خواهید شنید اگر از طرفداران برنامه دیدگاه‌ها هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا در بخش خبری به پایان میرسه، اما همونطور که قبلا هم گفتیم برنامه هفتگی کارنامه از این به بعد که درباره کارگران هست، به جای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه پخش میشه. امروز جمعه است و نوبت رسیده به بهروز کارونی تا این برنامه رو در روز جمعه بشنوید. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته با اشاره به 300 تجمع کارگری در استان خوزستان در سال گذشته به اعتراض‌های کارگری در ایران می‌پردازد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. معاون سازمان تامین اجتماعی گفت سال گذشته بیش از 30,000 کارگر دچار حادثه شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش پناهی زاده بر لزوم آموزش و افزایش آگاهی کارگران نسبت به مخاطرات محیط کار و همچنین توجه به این مخاطرات تاکید کرد و در این حال گفت که کمتر به آموزش توجه می شود. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از مهمترین عوامل حوادث کاری منجر به مرگ کارگران هستند. به نوشته مهر، معاون سازمان تامین اجتماعی همچنین بر لزوم استفاده از لباس، کلاه و تجهیزات ایمنی تاکید کرد و از مدیران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها خواست نسبت به افزایش سطح تکنولوژی دستگاه‌ها و اقدامات ایمنی به منظور صیانت از سلامت نیروی کار اقدام کند. مذاکرات مزدی سال 97 پس از روزها مذاکره و چانه‌زنی پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها سایر سطوح مزدی به میزان 10.4% به اضافه 2820 تومان و 8 ریال آخرین مزد افزایش یافت. با اعمال این افزایش، مزد روزانه برای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نباید از 37042 تومان و 3 ریال کمتر شود. این مبلغ به عنوان حداقل مزد روزانه شناخته شده است. پایه سنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار هم روزانه 1700 تومان تعیین شد. در این میان بن کارگری و حق مسکن تغییر نکرد. به این ترتیب همانند گذشته 110 هزار تومان به عنوان بن کارگری و 40 هزار تومان نیز به عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت خواهد شد. پیش از این در روزهای پایانی سال 96 حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری به 1,115,000 تومان رسید. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و همچنین هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 4 نفره تعیین شود. پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سند مصوب شورای عالی کار، سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال 96 2,600,000 تومان تعیین شده بود. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به روز جهانی کارگر اول ماه مه و برگزاری مراسمی از سوی این تشکل دولتی به مناسبت هفته کارگر گفت، بعضی استانها به دلیل مسائل خاص شاید نتوانند هفته کارگر را به شکل عمومی که در تهران و یا دیگر استانها برگزار می شود برپا کنند. وی بدون اشاره به این مسائل خاص خواستاران شد که دبیران اجرایی خانه کارگر در این استانها مراسم را در یک فضای عمومی بسته‌تر مانند سالن برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی همچنین گفت همه باید بتوانند با همکاری نهادهای امنیتی و اجرایی رسمی راهپیمایی روز کارگر را برگزار کنند. وی پیش از این و در روز 24 اسفند سال گذشته نیز با اعلام اینکه نباید اجازه داد مهار راهپیمایی های خانه کارگر از دست این تشکل خارج شود، افسوده بود به طور قطع عده‌ای برای ایجاد مزاحمت وارد می شوند و باید حواسمان به آنها باشد. این مقام خانه کارگر همچنین گفته بود اگر به هوش نباشیم ما را به دیوار می کوبند. خبرگزاری فارس در گزارشی در مورد استان خوزستان در سال 96 نوشت که در این سال 300 تجمع کارگری در این استان برگزار شد. بر اساس این گزارش، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، شهرداری‌های شهرهای مختلف، شرکت مخابرات، شرکت‌های نفتی آزادگان و هویزه و کارگران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی در سال 96 تجمع‌هایی را برگزار کردند. فارس اشاره کرد که نقطه مشترک اغلب این تجمع‌ها به تعویق افتادن حقوق و مزایای کارگران و در درجه دوم تصمیم به اخراج نیروی کار از سوی مدیریت شرکت‌ها و بیکار شدن تعدادی از پرسنل این شرکت‌ها بود. به نوشته این خبرگزاری، بخش بزرگی از مطالبات کارگری به دلیل قراردادهای موقت و شاید ناامن هنوز باقی مانده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره آمار مربوط به تجمع‌های کارگری در استان خوزستان در سال گذشته عقیده دارد که وضعیت اعتراض‌های کارگری در استان خوزستان نشان دهنده بحرانی است که در ایران وجود دارد.
این نشان دهنده وضعیت خراب اقتصادی از یک طرف و نارضایتی شدید کارگرا از وضعیتی هست که در اون به سر میبرن، یعنی به خاطر دستمزدهای پایین، به خاطر عدم پرداخت به موقع دستمزدها، به خاطر فشار، به خاطر سرکوب اعتراضات و به خاطر این هستش که تمام حق حقوق کارگر نه تنها در استان خوزستان بلکه در تمام سراسر کشور لگدمال میشه و به شدت ناراضی هستن. به خاطر همین هم هستش خب اعتراضات مرتب گسترش پیدا میکنه.
صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا، با اشاره به اینکه هر گونه تغییر و تحول در جامعه ارتباط مستقیم با حرکت‌های اعتراضی کارگران دارد، میگوید که به همین دلیل برخوردها با کارگران و فعالان کارگری در چند سال اخیر شدت گرفته است.
اگه این فرض رو بپذیریم که هر تغییر و تحول اجتماعی، هر تغییر جدی که بخواد تو جامعه به وجود بیاد، با اعتراضات و اعتراضات و مبارزات کارگران مویسر خواهد شد، در نتیجه این خیلی ساده است که حمله جمهوری اسلامی، حمله نیروهای سرکوب به کارگران و سرکوب حرکت‌های اعتراضی کارگری کاملا بدیهیه برای جمهوری اسلامی. تا اونجا که میتونن سرکوب میکنن، دستگیر میکنن، حکم شلاق صادر میکنن برای کارگران معترض و تا اونجا که اجازه داشته و کارگران تونستن متشکل بشن و قدرت و توانایی خودشون در اتحاد خودشون دیدن و متحدانه پیش رفتن، تا جایی تونستن خواستای خودشون رو در واقع تحمیل کنن.
در سالهای اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی در مناطق مختلف ایران منتشر شده است. صادق کارگر با اشاره به اینکه تجربه نشان داده است که برخوردها با کارگران نتیجه مورد نظر حکومت را به همراه نداشته است، سال 96 را به عنوان سال شاخص در مورد اعتراض‌های کارگری می‌نامد.
ما اگر برگردیم به عقب از 10 سال پیش به این سو به خصوص، مرتباً هر سال آمارا نسبت به سال پیشش افزایش، آمار اعتراضات منظور است، افزایش خیلی زیادی پیدا کرده، ولی در سال 96 یک دفعه یک حرکت جهشی کرده. به نظر من بالا بر چند هزار اعتصاب و اعتراض رخ داده. باید توجه داشت که البته تنها بخشی از این اعتصابات و اعتراضات خبرش منتشر میشه، خیلی هست که رخ میده که خبرش منتشر نمیشه. به اضافه این که در جاهایی هم که اعتصاب میشه به معنی رضایت کارگران نیست، اونها هم به دلایل مختلف ناراضی هستن، ولی از مبادرت به اعتصاب حالا دلایل مختلف پرهیز میکنن، ولی به طور کلی هم اعتصابات و اعتراض گسترش پیدا کرده، هم ظرفیت اعتصاب و اعتراضات بالا رفته.
اما آیا کیفیت اعتراضهای کارگری در سال 96 نسبت به سالیان قبل از آن نیز تغییر کرده است؟ صادق کارگر پاسخ مثبت میدهد.
کیفیت اعتراضات در اثر تجربیاتی که کارگرا توی مبارزات چند سالشون به دست آوردن فوق العاده ارتقا پیدا کرده نسبت به گذشته. به همین دلیل هستش که این اعتراضات کلن تاثیرگذاری اعتراضات سال به سال بیشتر میشه و کیفیتش میره بالا و کارگرا متوجه میشن که از چه روش ها و راه هایی باید استفاده بکنن که بهتر جواب میده. و ما نمونه هاشو امسال به خصوص در هیپکو، در هفت‌تپه، در فولاد دیدیم. یعنی این اعتراضات موجب شد که حکومت و کارفرماها تا حدودی عقب نشینی میکنن در برخی مراحل و اون در واقع مشت آهنین اثر چندانی نداره و این مشت آهنی نمیتونه به صلاح از این بعد بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، چون تنها واسه جریتر شدن کارگرا و گسترش اعتراضات خواهد شد.
شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 2420-2211-2212 در میان بگذارید.